سلام، من شیبا هستم از سبک تو. امیدوارم حالتون خوب باشه و یک قدم به اهداف و آرزوهاتون نزدیک‌تر شده باشید. تو این اپیزود قراره بریم سراغ زیربم یک کتاب جذاب و کاربردی. کتاب ذهن آزاد از استیون سی هیس. اگه از جنگیدن با افکار و احساسات منفی خسته شدی، این اپیزود برای توه. تو این زیربم یاد میگیری چطور با 6 تا تغییر اساسی افکار منفی رو مدیریت کنی و زندگی شادتر و معنادارتری داشته باشی. اگه دوست داشتی ویدیو این زیروبم رو میتونی توی کانال سبک تو ببینی. حالا بریم با مرتضی زیروبم این کتاب رو بررسی کنیم. این اپیزود با حمایت اوه منتشر شده.
سلام، من مرتضی هستم از سبک تو و خوشحالم که با یه اپیزود دیگه از زیروبم کتاب همراه شما هستم. تو این اپیزود میخواییم بریم سراغ کتاب A Liberated Mind از استیون سی هیس. این نویسنده با این کتابش دنبال اینه که به ما 6 راهکار تغییر ذهنیت ارائه بده که ما بتونیم به جای جنگیدن با افکار و احساساتمون اونها رو بپذیریم و کارهای معناداری انجام بدیم که با ارزش‌های شخصیمون هماهنگ باشه. همچنین با توجه به تجربه خود نویسنده، این کتاب بر پایه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا ACT نوشته شده. حتما شما هم مثل من تا حالا یه عالمه تلاش کردید که از افکار ناخواسته دور بمونید یا احساسات دشوار و بدمون رو سرکوب کنیم یا خودمون رو مجبور به مثبت اندیشی کردیم. اما اگه شما هم مثل من این تجربه رو داشته باشید، مطمئنم به این نتیجه رسیدین که اغلب بی ثمر هستن و حتی ممکنه وضعیت رو برامون بدتر کنن. تو این کتاب میگه تحقیقات روانشناسی تاکید میکنه که جنگیدن با ذهن خودمون معمولا به نتیجه معکوس میده و افکار و احساسات ناخواسته ما رو قوی تر هم میکنه. اما راهکار چیه؟ نویسنده تو این کتاب میگه که من 6 روش برای تغییر ذهنیت دارم که میتونه انعطاف پذیری لازم و برای مدیریت چالش‌های زندگیمون به وجود بیاره و هدفش هم اینه که به جای اینکه با افکار منفیمون و احساساتمون درگیر بشیم و یه جورایی با اون کشتی بگیریم، یاد بگیریم چجوری میشه با این احساسات رقصید. تو این کتاب مهارت‌های علمی رو یاد میده برای رهایی از تله‌های ذهنی، مدیریت احساسات دردناک و انجام کارهای معنیداری که تو شرط دشوار بهمون کمک میده.
همونطور که اول پادکست گفتیم، این اپیزود با حمایت اوه منتشر شده و میخواییم کمی درباره محصول جدیدشون صحبت کنیم. توی زندگی روزمره و پرسرعت این روزا، آقایون به محصولاتی نیاز دارن که هم ساده باشه، هم با کیفیت و مهمتر از همه چند کاره. میدونیم که اکثر آقایون ترجیح میدن به جای استفاده از چند محصول از یه محصول استفاده کنن. شاید خیلیاتون از یه شامپو برای کل بدن استفاده میکردید که خب نتیجه دلخواهی هم نمیگرفتید. حالا اوه که همه ما به کیفیت میشناسیمش، محصول جدیدی برای آقایون تولید کرده. یه شامپو، اما با چند کاربرد و البته تخصصی. از این محصول اوه برای شستشوی مو، بدن و حتی اصلاح میتونین استفاده کنین. با این محصول هم توی وقتتون صرفه جویی میشه و هم با رایحه دلنشین و خنک کنندگی تجربه متفاوت از مراقبت شخصی رو خواهید داشت. اوه این شامپو رو با نگاهی علمی و مهندسی شده از نیازهای بهداشت فردی آقایون درست کرده. در نتیجه تجربه منحصر به فرد نسبت به سایر محصولات خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این محصول میتونین به وبسایت ave.online مراجعه کنین یا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتخب در سراسر کشور اقدام کنین.
بریم سراغ اولین راهکارش. بازی شطرنج ذهن. خیلی برای خیلی از ماها پیش اومده. فرض کنید که یه ارائه داریم و کلی هم تلاش کردیم که یه ارائه خیلی خوب داشته باشیم، اما استراب میاد سراغمون درست ارائه رو انجام دادم، فایل پاورپوینت هم آماده است، چقدر تلاش کردم. این افکار هی میاد سراغ ذهنمون و ما هم قاعدتاً چیکار میکنیم؟ میگیم بس کن، نگران نباش، بنز کافی تلاش کردی. اما شما هم مطمئنم مثل من این تجربه رو داشتید، هر چقدر این نگرانی شدت میگیره و ما هر چقدر سعی میکنیم باش بجنگیم، این استرابمون بیشتر میشه، بیشتر میشه و در نهایت توی چرخه‌ای گرفتار میشیم که اینقدر استراب به اوج خودش میرسه که میتونه روی عملکرد ما اثر منفی به شدت بدی بذاره. برای شما هم آشناست نه؟ ذهن ما دقیقاً کاریو میکنه که طی میلیون‌ها سال برای اون تکامل پیدا کرده. هدف ذهن از زمانی که هوموسیپینس ها بودن تا به امروز چی بوده؟ این که ما محافظت بکنه، تمام خطرات و مشکلات احتمالی رو هی بهمون گوشزد کنه. این افکار توی ذهن ما به عنوان تهدید شناسایی میشه. هر چقدر تلاش کنیم از بینشون ببریم، شرایط رو بدتر میکنه. پس بعد باش چیکار کرد؟ بذارید یه مثالی بزنیم که خیلی هم آشنا هستش. به فیل صورتی فکر نکن. به فیل صورتی فکر نکن. به فیل صورتی فکر نکن. چه اتفاقی افتاد؟ تو ذهنتون کلی فیل صورتی به وجود نیومد. افکارم همین جوریه. هر چقدر بهشون بها بدیم و باهاشون بیشتر درگیر بشیم، قدرتمندتر میشن. نویسنده تو این کتاب با خیلی از افرادی که تجربه های منفی داشتن صحبت کرده و به اونا کمک کرده که از شر این مشکلات رهایی پیدا کنن و تو این کتاب کلی مثال های اینطوری هستش. یکی از مثلا مراجعه کننده هاش دائما با افکار ناکافی بودن دست و پنجه نرم میکرد که احتمالا برای خیلی از ما هم آشنا هستش. میگه که به جای اینکه با این افکار بجنگید و سعی کنید که آرومش بکنید، باید اونها رو بپذیرید. چرا؟ چون این افکار هر چقدر بگیم نادرستن، این افکار صحیح نیستش، مغز ما مثالهای بیشتری پیدا میکنه که بهت بگه اه، دیدی گفتم ناکافی بودی؟ دیدی گفتم به اندازه کافی خوب نیستی؟ این مثال جدید، این مثال دیگه. میگه این افکار شبیه باطلاقن، هر چقدر بیشتر توشون دست و پا بزنیم پایین تر میریم. پس راهکار چیه؟ میگه به جای مبارزه با ذهنمون، بعد یاد بگیریم با شکلی متفاوت با این افکار ارتباط برقرار کنیم. این افکار زبان خاص خودشون رو دارن و باید با زبان متناسب با اونها باشون صحبت بکنیم. مثلا درباره یکی از مراجعه کننده های دیگرش صحبت میکنه، میگه که همیشه با این افکار درگیر بود که من نمیتونم پس این کار بر بیام. همیشه سعی میکرد که نمیتونه کارها رو به خوبی انجام بده. میگه یه تغییر ساده توی فکرش بهش خیلی کمک کرد. میگفت به جای اینکه بگه من نمیتونم از پس این کار بر بیام، میگه که من این فکر رو دارم که نمیتونم از پس این کار بر بیام. شاید خیلی تغییر کوچیکی به نظر بیاد یا فکر کنید که مثلا مسخره است، ولی واقعیتش اینه که این زبان مختص افکارمون هستش. چون وقتی که داریم میگیم من الان چنین فکری رو دارم، ذهن به این نتیجه میرسه که این یه رویداد گذرا هستش، نه حقیقت مطلق. حالا چجوری میتونیم این رویکرد رو تمرین کنیم؟ میگه که دفعه بعد که در چرخی از افکار ناخواسته گرفتار شدیم، تصور کنیم افکار مثل ابرهایی هستن که توی آسمون ذهنمون در حال عبورن. نمیخواد اونا رو تعقیب کنیم یا حتی ابرها رو بگیریم، فقط با مشاهدهشون کنیم، چون دارن از صفحه آسمان ذهن ما گذر میکنن. یا فکر کنید مثل قطار، یه قطاری که روی ریل داره میگذره. هیچ الزامی نیستش که ما سواری که اون واگونا بشیم، اصلا نیازی نیستش، فقط میتونیم خیلی آروم بنشینیم و این افکار که مثل قطار داره گذر میکنه رو نگاه کنیم. یادتون باشه هدفمون نیستش که از شر این افکار و احساسات دشوارمون خلاص بشیم. مثال دیگر رو میزنه که یکم مراجعه کننده‌اش به نام کنزو. کنزو با اضطراب اجتماعی روبرو بودش. اون هر چی بیشتر تلاش میکرد این اضطراب رو ببره، هی بدتر و بدتر و بدتر میشه. تصمیم گرفت که این احساسات منفی رو بپذیره. یه پیک کلام هم داشت که معمولا ازش استفاده می که هر وقت این استراب اجتماعی سراغش می اومد می گفت سلام دوست قدیمی. یه پذیرش ساده است این ولی اغلب انقدر قدرت داره که میتونه این افکار رو آرومتر بکنه و به جای اینکه با اونها مبارزه کنیم و بجنگیم، اونها رو بپذیریم و قدرت اونها رو کاهش بدیم. پس یادتون باشه ذهن ما مثل دوست بیش از حد مراقبه. دقیقا دوستی خاله خرسه. نیت خوبی داره اما گاهی زیاد روی میکنه. مثل دقیقا خاله خرسه خودمون، نیتش بد نبودش، هدفش کمک کردن و مراقبت کردن بودش، ولی این زیاد روی گاهی میتونه به ما آسیب بزنه. پس این دوستمونو نمیتونیم باش بحث کنیم یا ساکتش کنیم. میتونیم فقط ازش تشکر کنیم و خودمون تصمیم بگیریم که به توصیه هاش عمل بکنیم یا نه. حالا بیاید یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم. افکار ما مثل آب و هوا هستن، دائما در حال تغییر. حتما همه ما هم تجربه کردیم. گاهی آفتابی هستیم، گاهی طوفانی و گاهی ابری. اما ذهن ما مثل آسمونه. همیشه حاضره، همیشه وسیعه و همیشه قادر در برگرفتن هر گونه آب و هوایی که از درونش عبور میکنه. این فقط یه استعاره زیبا نیستش، بلکه کتاب میگه راهکاری علمی برای درک رابطه همون با تجربیات دشوار زندگیمونه. مثلا یکی دیگه از مراجع کننده های نویسنده تو محل کارش دچار مشکل شده بود و همیشه بازخورهای تندی از مدیرهای بالا دستش میگرفت. این هر وقت بازخورد تندی میگرفت افکارش تیره و طوفانی میشد. اما به جای اینکه غرق خود انتقادی بشه، تلاش میکرد تا با این تجربیات با زاویه های گسترده دیگه ای روبرو بشه. اون به خودش یادآوری میکرد که همونطور که آسمون با طوفان قطعا آسیب نمیبینه، حس میکردش که با این ناامیدی های موقتیش صدمه نبینه و مثل آسمون فقط نظاره‌گر باشه. این مهارت مثل داشتن واقعا یه ابرقدرت ذهنیه. یه جور دیگه بیاید نگاه بکنیم. کتاب سعی کرده از زاویه‌های مختلف به این افکار نگاه بکنه. فکر کنید در حال تماشای یه فیلم هستید. قاعدتا شما از صحنه نمایش، از داستان، از بازیگرا همه چی آگاه هستید. یا اگه توی سالن سینما نشسته باشید میدونید که دارید یک فیلم نگاه میکنید. میگه که ما باید با افکار و احساسات خودمون همینجوری برخورد کنیم، مثل یک فیلم، چون ما دانش اینو داریم که این افکار گذرا هستن و نباید درگیر اونا بشیم و با اونا کشتی بگیریم. مثلا یکی از مراجع کننده دیگه نویسنده به نام سوفیا دچار استراب، یه استرابی که داشت توی زندگیش تداخل ایجاد میکردش. میگفت این فرد به جای اینکه بگه من مضطرب هستم، میگفتش که من در حال تجربه استراب هستم. همین تغییر کوچیک و ظریف بهش کمک میکرد حتی تو شرایطی که احساسات شدت میگرفتن بتونه اون دیدگاه اصلی خودش رو حفظ کنه. دقیقا اون آسمونی بود که آب و هوا رو مشاهده میکردش و خود آب و هوا نبودش. حالا یه تمرین ساده. الان چشاتون رو ببندید و ببینید افکار و احساسات یا حسی که الان در حال تجربهش هستید چیه؟ متوجه اون بشید. حالا خودتون بپرسید چه کسی یا چه چیزی در حال مشاهده ایناست؟ این تمرین ساده بهمون کمک میکنه که همیشه مشاهده‌گر باشید. دقیقا مثل آسمونی که ابرا رو در بر گرفته. یکی دیگه از مراجع کننده نویسنده به نام لین با خانوادش همیشه بگو مگو داشت، بحث میکردش و همیشه یه سری احساسات شدید منفی اونو در بر میگرفت. اون یاد گرفته بود که یه قدم به عقب برگرده و کل صحنه رو مشاهده کنه. اون افکار تندی که تو ذهنش هستش، حتی اون حسه تنگی که توی سینه‌اش حس می‌کرد یا حتی میل به بحث کردن با بزرگتر خودش. لین یاد گرفته بود با بخش مشاهده‌گر خودش کاملا در ارتباط باشه و این کار بهش کمک می‌کرد که به جای تشدید تنشا یاد بگیره که پاسخ‌های سنجیده‌تری بده. یادمون باشه افکار، احساسات و تجربه‌های ما رو تعریف نمی‌کنن. ما اون آگاهی هستیم که میتونیم همه این چیزها رو مشاهده کنیم و مثل یه آسمون نظارگر این آب و هوایی باشیم که از ذهن ما میگذره. حالا از این به بعد باید چی کار کنیم؟ تو طول روز متوجه باشیم که چه زمانی در آب و هوای ذهنی خودمون گرفتار شدیم. چه اتفاقی افتاده که این آب و هوا به وجود اومدن؟ بعد اون به آرامی به آگاهی آسمونی خودمون تغییر وضعیت بدیم. این به معنی جدا شدن از تجربیات یا احساساتمون نیستش، بلکه یافتن جایگاهی پایداره برای تعامل مؤثرتر با این احساساتمون. درد به عنوان یه معلم. ما اغلب یاد میگیریم که درد دشمن ماه. کلی انرژی مصرف میکنیم تا از این ناراحتی عاطفیمون دوری کنیم. یا خاطرات دشوارمون رو کنار بذاریم. یا احساسات چالش برانگیزمون رو بی‌حس بکنیم. اما اگه درد دشمن ما نباشه چی؟ اگه در واقع پیام‌آوری باشه که اطلاعات مهمی برای ما به همراه داره چی؟ دوباره میره سراغ یکی از مراجع کننداش. رحیما یکی از دوستای بسیار صمیمیشو از دست میده و اون دوچار اندوه عمیقی میشه. اولین واکنش اون این بودش که خودشو مشغول میکرد به کار، به درس خوندن، به باشگاه رفتن تا از این دردش فرار بکنه. اما وقتی یاد گرفت که به خودش اجازه بده که این غم رو کاملا احساس کنه، چیز شگفت انگیزی کشف کرد. این اندوه نشاندنده ارزش بالای ارتباطات برای رحیما بودش. این به این معنا نیستش که ما باید به دنبال درد بدویم یا تو اون غرق بشیم، بلکه پذیرش به معنای رها کردن مبارزه است. مثلا یکی دیگه از مراجعه کننده های نویسنده تو مسیر دنبال کردن هدف ها و آرزوهاش دچار اضطراب می شد. اون یاد گرفت که به جای جنگیدن با این حس اونو بپذیره و جمله مشهورش این بود: البته که مضطربم، دارم کاری رو انجام میدم که برام مهمه. حالا بریم سراغ یه مثال جالب. یه وزنه رو تصور کنید که با فاصله خودمون نگه داشتیم. به مرور این جای دستمون درد میگیره، شروع میکنیم لرزش داشتن، چون واقعا کار سختیه یه وزنه رو با فاصله خودمون نگه داریم و مدت طولانی اینطوری بمونیم. ولی وقتی به خودمون نزدیک میکنی یه حس سبکی میکنی، برامون نگه داشتنش آسون تر میشه. میگه افکارم اینجوریه، اگه بخوایم از افکار دوری بکنیم واقعا برامون کار سختیه و یه وقتایی اون درد و ناراحتی که به وجود میاره از خود اون ناراحتی اصلی بیشتره. ولی وقتی که به خودمون نزدیک میکنیم یه حس سبکی بیشتری داریم. اینجا یه تمرین داره. دفعه بعد که متوجه شدید یه حس ناخوشایند دارید اجتناب میکنید، به آرومی به اون نزدیک بشید و با کنجکاوی بررسیش کنید. ببینید این احساسات کجای بدن شما قرار داره، مثل دردی توی قفسه سینه یا حسی مثل گرفتگی. حرکات و تغییر این احساسات رو مشاهده کنید. ممکنه این احساسات به یک حس یا حسای دیگه مربوط باشه. در نهایت ببینید وقتی به اون فضا میدید به جای تلاش برای کنار زدنش چه اتفاقی میفته. گاهی فقط مشاهده کردن میتونه شدت اون ناراحتی ها رو کاهش بده. میره دوباره سراغ یکی از مراجع کننداش. این فرد با اضطراب اجتماعی خودش درگیر بودش و سعی کرد از این روش برای برخورد با اون استفاده کنه. اون به جای اینکه اجتناب کنه موقعیتایی که اونو عصبی میکنه، به طور آگاهانه به حسای فیزیکیش توجه کرد، مثل حس درد معده‌اش یا حس گرفتگی سینه. با پذیرفتن این حسا اغلب متوجه می شد که مدیریت اونها آسون تره. یادتون باشه پذیرش به معنی تسلیم شدن نیست. مثلا دوباره یکم مراجعه کننده به نام مارکوس با تبعیض روبرو بودش. اون خشم و ناراحتیشو به عنوان پاسخهای طبیعی ذهنش قبول می کرد و از اونها برای اقدامای مؤثر برای تغییر ذهنش استفاده می کرد. دردا رو به عنوان یک معلم تصور کنید که گاهی درسای سختی به ما میدن. این معلم همیشه با ما مهربون نیست قاعدتا، اما جنگیدن با درسا معمولا فقط فرایند یادگیری رو طولانی تر میکنه. با پذیرش درد به عنوان بخشی طبیعی از زندگی میتونیم پیامای ارزشمند اون رو بشنویم و به چیزی معنادار تبدیلش کنیم. ساختن قطنمای درونی. ارزش‌ها به عنوان قطنمای درونی خودمون تصور کنیم که همواره به سمت چیزایی که بیشترین اهمیت رو برای ما دارن اشاره میکنن. دقیقاً این ارزش‌ها برخلاف اهداف هستن. اهداف رو میشه تعیین کردش و به اتمام رسوندش. اما ارزش‌ها یه جهتگیری مداوم توی زندگی هستن. اونا مثل ستاره شمالی مقصدی رو نشون نمیدن، بلکه مسیری ثابتی هستن که برای دنبال کردن باید از اونا استفاده کنی. دوباره میره سراغ یکی از مراجع کننده‌هاش به نام النا. النا توی شغل خودش دچار سردرگمی شده بود و به جای اینکه بره سراغ تعیین اهداف جدید، از خودش پرسی وقتی بهترین نسخه خودم هستم چه نوع انسانی میخوام باشم؟ اون قطعاً جایگاه‌های شغلی یا دستاورد نیستش، بلکه درباره خلاقیت و به کمک به دیگران توی هر زمینه‌ای هستش. ارزش‌ها چیزایی هستن که به طور طبیعی ما رو پر انرژی می‌کنن و ما رو به وجد و هیجان میارن، نه چیزایی که فکر می‌کنیم باید اولویت بندی بشن. مثلا یکی دیگه از مراجع کننده وقتی دیگه تلاش نکرد دنبال روی موفقیت دیگران باشه و اونها رو دنبال کنه، دچار تغییر نوع دیدگاه شد. اون یاد گرفت که ارزش یادگیری مداوم رو درک کنه. این تغییر نگاه نحوه برخورد اون رو با هر روزش تغییر داد و اون حتی تو لحظات ساده فرصتهایی برای رشد پیدا کرد. حالا تصور کنید که تولد 90 سالگیتونه. شما دوست دارید مردم از چه چیزی درباره زندگی شما یاد کنن؟ اون چیزایی که الان به ذهنتون رسید دقیقا به ارزش‌های اصلی شما اشاره داره. از ارزشاتون به عنوان چراغ قوه توی زمانهای تاریکی استفاده کنید. وقتی با تصمیمات سخت روبرو میشین از خودتون بپرسین کدوم انتخاب من رو به عنوان انسانی که میخوام باشم نزدیکتر میکنه. این پرسش همیشه تصمیم گیری رو آسان‌تر نمی‌کنه، اما قطعاً اون رو شفاف‌تر می‌کنه. ارزش‌ها مثل قوانین محدود کننده نیستن، بلکه مسیرهای آزادانه انتخاب شده‌ای هستن که شما رو به زندگی پر انرژی و هدفمند هدایت می‌کنه. دقت کنید که چه چیزی بیشترین حس زندگی و تعامل رو توی شما ایجاد می‌کنه. شاید این نوآوری باشه، کمک به رشد دیگران باشه، کشف ایده های جدید باشه یا ایستادگی برای چیزی که درست میدونید. این فعالیت های پر انرژی اغلب ارزش های بنیادی شما رو شکل میدن. نیازی نیستش که ارزش های خودتون رو برای کسی توجیه کنید. مثلا دوباره یکی از مراجع کننده تصمیم گرفت که ارتباط با خانوادهش رو حفظ کنه و به پیشرفت های شغلی نبگه. برخی از انتخاب اون انتقاد کردن که مگه میشه آدم فرصت‌های شغلی، پیشرفت شغلی رو کنار بذاره و به خانواده تو این زمینه اهمیت بده؟ اما ارزش‌ها شما رو به زندگی اصیل و وفادار به خود هدایت می‌کنه، نه انطباق با انتظارات دیگران. درک ذهن و ارزش‌هامون قطعاً قدرتمندن، اما تحول زمانی رخ میده که این بینش‌ها به عمل تبدیل بشه. مثل یادگیری رقص میمونه. شاید ما کلی یوتیوب فیلم ببینیم، کتاب بخونیم تو این زمینه، ولی تا زمانی که پامون روی صحنه نذاریم و شروع نکنیم بی‌معنا هستن. یکی دیگه از مراجع کننده نویسنده فلورا تصمیم گرفت که به عنوان یک سازمان دهنده اجتماعی فعالیت کنه. قطعا اون ذهنش پر از تردید شد. کار درستی میکنم، کار درستی نیستش. اما اون یاد گرفت که به جای صبر کردن برای رسیدن به اعتماد به نفس کافی، گامهای کوچیکی تو راسته ارزشاش برداره. از اولین حضورش توی جلسه تا صحبت کردن برای حمایت از دیگران. هر اقدام اون برای قدمهای بعدی اونو آماده تر میکرد. ما باید عمل متعهدانه داشته باشیم. عمل متعهدانه یعنی پیشرفت به سمت مسیرهای معنادار در حالی که افکار و احساسات خودمون رو با خودمون همراه میکنیم، نه اینکه خودمون رو مجبور به حرکت بکنیم. بیاید یه کاری کنیم. برای فردا یه سری اقدامای کوچیک که با ارزش‌های شما همسو باشه انتخاب کنی. شاید این مثلا قدم‌ها یا اقدام‌ها 5 دقیقه گوش دادن به همسرتون باشه که براتون مهمه، یا برداشتن یه قدم به سمت پروژه‌ای که براتون اهمیت داره. هر فکری که به ذهنتون میاد رو بپذیرید، فضایی برای اون ایجاد کنید و با وجود اونها حرکت کنید. این تمرین تو طول زمان منجر به انعطاف پذیری ذهنی ما میشه، خصوصا زمانی که موانع ظاهر میشن. پیشرفت همیشه خطی نیستش. بعضی روزا با اطمینان به سمت چیزایی که برامون مهمن حرکت میکنیم. بعضی روزا دچار لغزش میشیم. بعضی روزا انرژی کافی رو نداریم و شاید حتی به عقب برگردیم. چیزی که اهمیت داره تمایل ما برای ادامه حرکت و رقصیدن با زندگیه، حتی زمانی که ریتم سخت میشه. ما باید طرح انطباق پذیری شخصی داشته باشیم. حالا در جلو در مورد صحبت میکنیم که به چه معناست. هر روز رو به عنوان مجموعی از نقاط انتخاب در نظر بگیرید. یکی دیگر از مراجع کننده نینا از حجم کارش احساس خستگی میکرد. اون یاد گرفت که توی این مواقع مکس کنه و خودش بپرسه کدوم اقدام کوچیک توی این لحظه با ارزش‌های من هماهنگه. گاهی این اقدام یه تنفس آگاهانه برای موندن تو زمان حاله و گاهی هم کمک به همکار. ما درباره تنفس آگاهانه و ذهن آگاهی توی اپیزود قبلی زیرو بم کتاب که به نام ذهن تلقین پذیر بود صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اگه به این مورد علاقمند هستید حتما اون ویدیو رو ببینید. یه سری پرسش ها هستن که میتونه توی این طرح انطباق پذیری شخصی راهنمای ما باشه. ما باید این سوالا رو از خودمون بپرسیم. چه چیزی برای ما مهمه؟ چه گام‌های کوچیکی میتونه ما رو توی این مسیر حرکت بده؟ چه افکار یا احساساتی ممکنه در مسیر ظاهر بشن؟ چطور میتونیم اونها رو بپذیریم و همچنان حرکت کنیم؟ یکی از مراجع کننده ها تصمیم گرفت که یه سری متنا رو توی گوشیش وارد کنه و به عنوان ریمایندر در روز چند بار مثل نوتیفیکیشن براش بیاد. افکارت رو بدون گرفتار شدن تو اون مشاهده کن. برای احساسات دشوارت فضا ایجاد کن. یه گام به سمت چیزی که برات مهمه بردار. اینا به صورت نوتیفیکیشن در طول روز چند بار براش ارسال میشه. هدف ما زندگی کامل تره، نه بی‌نقص. هر بار که متوجه شدیم توی الگوهای قدیمی گرفتار شدیم، هر بار که تجربیات دشوار فضا ایجاد کردن و هر بار که قدمی در راستای ارزش‌های خودمون انجام دادیم، در حال تقویت انعطاف پذیری روانشناسی خودمون هستیم. یکی از چالش‌های بزرگی که ممکنه باش روبرو بشیم اینه که وقتی احساسات منفی داریم از عمل کردن باز میمونیم. ممکنه با خودمون فکر کنیم تا زمانی که استراب داشته باشم نمیتونم این کار رو انجام بدم، تا وقتی که شک و تردید دارم شروع نمی کنم. اما حقیقت اینه که حتی وقتی احساسات منفی داریم میتونیم قدم‌های کوچیک و معناداری به سمت هدفمون برداریم. در واقع عمل متعهدانه، یعنی حتی وقتی احساسات منفی مثل استراب یا ترس سراغمون میاد، باز هم به ارزش‌ها و هدفمون پایبند بمونیم و حرکت کنیم. به جای اینکه اجازه بدیم احساسات ما رو متوقف کنن، میتونیم در کنار این احساسات همچنان قدم‌های مؤثر و مثبت برداریم. این یعنی زندگی کردن طبق ارزش‌های خودمون، نه بر اساس احساسات لحظه‌ای. وقتی با چنین چالشی مواجه میشیم، باید به یاد داشته باشیم که عمل کردن حتی با احساسات منفی میتونه بهترین راه برای پیشرفت ما باشه. برای رشد و پیشرفت تو زندگی باید یاد بگیریم که احساسات و افکار منفی خودمون رو به درستی بشناسیم و با اونها به درستی برخورد کنیم. مراقبت از خود یعنی بدون اینکه به خودمون آسیب بزنیم، اجازه بدیم احساسات منفی وجود داشته باشن و از اونها یاد بگیریم. این به معنی پذیرش احساساته، نه مقاومت در برابر اونها. وقتی با احساسات، غم و ترس مواجه میشیم، به جای تلاش برای فرار از اونها، باید فضایی برای حضورشون ایجاد کنیم و بدون قضاوت اجازه بدیم توی ذهنمون حضور داشته باشن. پذیرش این احساسات نه تنها به ما کمک میکنه که راحت‌تر با چالش‌ها روبرو بشیم، بلکه این فرایند باعث میشه که خودمون رو بیشتر درک کنیم و مسیرهای جدیدی برای عمل پیدا بکنیم. یکی از قدرت‌های ما اینه که آگاهانه انتخاب کنیم. تو زندگی ما مدام در حال انتخاب کردن هستیم. انتخابایی که میتونه از احساسات لحظه‌ای باشه یا از روی ارزش‌ها و هدف‌های بلند مدتمون. یادگیری این که انتخابامون رو آگاهانه انجام بدیم باعث میشه که زندگیمون با هدف و معنای بیشتری شکل بگیره. وقتی با احساسات منفی روبرو میشیم، انتخاب میکنیم که آیا میخواییم اجازه بدیم این احساسات در مسیر تصمیم گیری اون اثر بذاره، یا میتونیم از اونا فاصله بگیریم و انتخابهایی که با ارزشهای ما هماهنگ است رو انجام بدیم. این آگاهی به ما کمک میکنه که در هر لحظه انتخاب‌های مؤثرتری انجام بدیم که زندگی ما رو به سمت رشد و پیشرفت هدایت کنه. یکی از گام‌های مهم در فرایند آزادی ذهن اینه که یاد بگیریم با خودمون با مهربانی و همدلی برخورد کنیم. وقتی احساسات منفی سراغمون میاد یا وقتی با افکار ناخوشایند مواجه میشیم، به جای اینکه خودمون رو سرزنش کنیم یا خودمون رو محکوم به احساس بدی کنیم، میتونیم به خودمون مثل یک دوست دلسوز نگاه کنیم. یادگیری این که با خودمون مهربان باشیم در واقع باعث میشه که از شدت احساسات منفی کم بشه. این همدلی به ما امکان میده که در شرایط سخت و چالش ها به خودمون اجازه بدیم که تجربه کنیم و از اونها درس بگیریم، بدون اینکه دچار افکار منفی و خودانتقادی بشیم. یکی از اصول کلیدی در آزادی ذهن اینه که حتی وقتی با احساسات منفی یا دشوار روبرو میشیم، باز هم به عمل ارزشمند و در راستای ارزش‌هامون پایبند باشیم. تو زندگی همیشه چالش‌ها و موانع وجود دارن، اما ما میتونیم انتخاب کنیم که چطور با این چالش‌ها روبرو بشیم. تعهد به عمل به این معنیه که به رغم سختی‌ها به سمت چیزی حرکت کنیم که برای ما معنای واقعی و اهمیت داره. این تعهد نه تنها باعث میشه که در مسیر موفقیت قدم برداریم، بلکه در نهایت رضایت درونی و احساس اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنیم. قبول دارم که این کتاب یکم سنگین بودش. پس بیایید با هم این زیر و بم کتاب رو یه مرور کنیم. اول، پذیرفتن افکار و احساسات. جنگیدن با افکار و احساسات به ما کمکی نمی کنه، بلکه اونا رو قوی تر می کنه. باید با افکار مثل آب و هوای گذرا برخورد کنیم، بدون اینکه اجازه بدیم هویت ما رو تعریف کنن یا کنترل زندگی ما رو به دست بگیرن. دو، درد به عنوان یک پیام آور. درد دشمن ما نیست، بلکه پیامیه که نشون میده چه چیزهایی برای ما اهمیت دارن. وقتی به جای فرار از اونها رو بپذیریم و بررسیشون کنیم، میتونیم ارزش‌های عمیق‌تر زندگی خودمون رو کشف کنیم. 3. ارزش‌ها به عنوان یک قطب‌نما. ارزش‌ها هدف‌هایی برای رسیدن نیستن، بلکه مسیرایی هستن که زندگی ما رو هدایت می‌کنن. اونها به ما کمک می‌کنن که بر ویژگی‌های تمرکز کنیم که می‌خوایم در لحظه از خودمون نشون بدیم، بدون توجه به دستاوردهای بیرونی. 4. تحول از طریق عمل. تغییر واقعی از قدم‌های کوچیک و متعهدانه شروع میشه که با ارزش‌های ما همسو هستند. نیازی نیست منتظر اعتماد به نفس کامل یا شرایط ایدئال باشیم. حرکت در مسیر درست از قدم‌های کوچیک شروع میشه. و در نهایت 5. انعطاف پذیری روانشناختی. زندگی در مورد کامل بودن نیست، بلکه درباره سازگار بودن با چالش‌ها و تغییراته. یاد بگیرید که با زندگی برقصید، یعنی چالش‌ها و عدم قطعیت‌ها رو بپذیرید و در این حال به ارزش‌های خودمون پایبند بمونید. خب ممنونم که با یه زیر و بم دیگه کتاب همراه من و سبک تو بودید. امیدوارم که از اون لذت برده باشید و به شما کمک کرده باشه.